بسم الله الرحمن الرحیم. خب برای سلامتی خودتون، اهل بیتتون، برای همه مؤمنین، مؤمنات، این مشارق الارض و مغاربه ها، یه صلوات خط بفرم. ما صلی الله علیه. خب برای این که انشالله خدا من به ما توفیق بده و قدرت فهم معارف رو بهمون عنایت بکنه و بتونیم این هوای رو در اختیار دیگران هم قرار بدیم، صلوات بعدی رو خط بفرم. اللهم صل علی محمد. که انشالله رشته اتصالمون به اهل بیت روز به روز محکم تر بشه و هیچ وقت نتونیم از اونو جدا بشیم، در هر حالتی با اونا باشیم و با اونا نفس بکشیم و زندگی بکنیم و زندگی بدون اونها برامون معنی نداشته باشه، صلوات دیگری خط می‌فهم. الله صلوات. خب بحث مرور مجددی بر اوقات بنا شد که یه مطالب رو یه مرور بکنیم و این دفعه یه مرور آگاهانه تر رو، یه مروری که کاربردی تر باشه و بتونیم تو زندگیمون اثراتش رو بتونیم ببینیم. برای اینکه ما بتونیم از یه متنی خوب استفاده بکنیم و درک خوبی داشته باشیم، یه بخشش مربوط به اون متنه ولی یه بخشش هم مربوط به وضعیت خودمونه، سوالاتیه که ما خودمون از اون متن داریم. ما با توجه به مطالعاتمون از اوقات، با توجه به مطالعاتمون درباره اوقات که این مطالعات از طریق صحیفه حضرت صدیقه طاهره اتفاق افتاده، یه سری سوالاتی برامون مطرح شده، در واقع یه سری نیازهایی در ما ایجاد شده که اون نیازها، یعنی به وسیله خود خوندن این دعاها اتفاق افتاده. خیلی هم خوبه که آدم اول متن رو بخونه تا نیاز در او فعال بشه، بعد که نیاز در او فعال شد بعد دوباره شروع کنه متن رو از اول خونده. یه دوره آدم خود قرآن یا متن متون دینی رو میخونه تا نیاز درش فعال بشه، چون وقتی نیاز در انسان فعال میشه دیگه متن یه جور دیگه ای خودش رو نشون میده. خب این نیازها از چه جنسیه؟ نیازها اینه که اگه واقعا اوقات انقدر در زندگی انسان اهمیت داره، چگونه میتونیم ما وقت هامون رو، چگونه میتوان احیا کرد، یعنی واقعا صبح داشته باشیم، مغرب داشته باشیم، ظهر داشته باشیم، واقعا وقت داشته باشیم و به واسطه اون احیا زندگی تحت تاثیر این وقت ها قرار بگیره و همه امور ما تحت تاثیر این وقت ها به سمت تکامل پیش برن. احیا کردن وقت منظور اون اینه. پس این سوال اوله، چگونه میتونیم اون وقت را احیا بکنیم؟ آیا تو خود این دعاها راه حلی برای این قصه گفته شده یا گفته نشده؟ دومین بحثی که به نظرم به عنوان یه نیاز خیلی اساسی مطرحه اینه که وقتها چه ارتباطی با نمازها دارن. آیا اینطور هست که یه ارتباطی بین اینا و بین نمازم باشه که ما بتونیم از موقعیت نماز اون وقت استفاده کنیم؟ در واقع بین وقت و نماز یه پیوندی ایجاد کنیم. و منافعی که نماز داره رو به نسبت اون وقت چیکار کنیم؟ کن نه منفعتیه که نماز داره به مون میده. وقتی میگیم وقت مغرب با نماز مغرب جفتشون با هم باشن، جدا نشن. آیا میشه بین اینا یه ارتباطی برقرار کرد که ما رو سوق بده به صلات دائم؟ منطقه صلات دائمه با جلوه های وقت، یه نمازی که داره جلوه است، جلوه هاش هم جلوه های مغربی است، جلوه های مشرق چیز عشایی است، جلوه های صبحی است. مطلب بعدی که جزء نیازهای این، یعنی در واقع این مطالبی که ما خوندیم خیلی به نظر مهم میرسه و توی گفتگوهای دوستانم خیلی یاش بود، این بوده که آیا این موضوعی که در واقع راجع به وقت گفته میشه، آیا این وقت را میتوان به عنوان مراتب یک رخ داد تلقی کرد؟ یا به اعتبار دیگه، آیا میتوان رخدادها را وقت دارشون کرد؟ یا به اعتبار دیگه، آیا بین وقت و رخداد، یه رخداد یه فعل، میشه ارتباط برقرار کرد که ما که اگر بله نقش دعاها در به نسبت این رخدادها چیست؟ حالا ما یه رخدادی داریم، حالا رخداد ممکنه مثالش هم زدیم مثل تولد فرزند، خیلی هم دوره بارداری فرد، بعد فرزند متولد میشه، فکر کنید اینا آیا ما میتونیم اینا بگیم کدوم بخشش مغربه، کدوم بخشش عشاءه، کدوم بخشش صبحه؟ بعد میتونیم از اون تعقیبات استفاده کنیم بگیم مثلا الان که مغربشه این کار رو باید بکنه، مادر باردار باید این کار رو بکنه، بهش دستور العمل اجرایی بهش بدیم بر اساس تعقیبات. حالا یا رخدادش ممکنه طولانی تر باشه، ممکنه کوتاه تر باشه، انجام یه کار دو ماهه باشه یا انجام یه کار چند ساله باشه، یه فعله، یه رخداده. که این هم یکی از سوالاتیه که اگه بله جواب نیاز ما نیازمندیم که بگیم که چطوری میتونیم یه رخداد را وقت دارش بکنیم و بر اساس اون دعایی که میخونیم ازش دستور العمل بگیریم. این هم سومین نیازی که در ما ایجاد شد. در واقع اینا مواردیه که تو این جلسه صحبت شده، ولی اگه به هر کدوم از ما بدن بگن خیلی خوب این صحیفه دست شما، جواب این سوالو بده، ما میخوایم برش برنامه ریزی کنیم، خب میگیم نمیدونیم، میدونیم که میشه ولی نمیدونیم چجوری میشه، بس نیازش در ما چی شده؟ فعال شده، ایجاد شده. میخوام همه رو بگم که این دستاوردهای ما تو این مدت ما کم دستاورد نداشتیم، همین دستاوردها خودش دستاوردهای مهمی. خب نکته بعدی یا نیاز بعدی که اینجا با توجه به مطالعات هست اینه که اگر بنابشه ما طول عمر رو اگر انسان را دارای عمر بدانیم و عمر او را مجموعه از اوقات بدونیم، مثل این که میگن این بند خدا چند سالشه، میگیم مثلا 30 سالشه 40 سالشه، بعد بگیم 30 سال صبح داره، 30 سال ظهر داره، 30 سال عصر داره، آیا میشه عمر این وقت را در یه بازه زمانی طولانی تری نگاه بکنیم؟ یعنی توی عمر نگاه کنیم، بگیم صبح های یه نفر، ظهر های یه نفر، مثل گیاهی که حالا مثالش هم قبلا زدیم. شما وقتی یه گیاهی رو نگاه میکنیم به ارتفاع 15 متر 20 متر رفته، وقتی بالا رو نگاه میکنین آوندایی که هست با آوندای ریشه ارتباط داره، طبیعیه. حالا از کجا میگن؟ خب یه سری مواد خاص میشه قرار داد، دید که اگه انسان را داره عمر بدانیم که هست و اون رو مجموعه از اوقات بدانیم، آیا بین وقت ها با هم و ایام و ماه ها ارتباط وجود داره؟ اگه داره چه جوریه؟ برام جالب بود که من راستش نمیخواستم برگردم رو اوقات، چون یهو دیدم که این موضوع خیلی اساسیه و ما هنو به دلمون نشسته اون کاری که کردیم، خیلی برامون آورده نداشته، کار برده نداشته، گفتم برگرد. چون امیرالمومنین روی روزها میرن، یعنی روز اول ماه، روز دوم ماه، روز سوم ماه، روز چهارم ماه. خب بین اینا چه ارتباطی میتونه داشته باشه؟ بین وقت و روز و سال و ما چه سال و عمر در این چجوری میشه ما یه ارتباط منطقی بین اینا قائل بشیم؟ فرض بگیرین در یه هفته چجوری شنبه رو ببینیم تو وقت؟ شنبه رو با وقت ببینیم، یک شنبه رو با وقت ببینیم، دو شنبه رو با وقت ببینیم، یعنی چجوری روز اول ماه رو با وقت ببینیم؟ یعنی اینها ارتباطاتی که با هم پیدا میکنن به چه شکله و چگونه همدیگر رو تقویت میکنن، هم افزایی میکنن؟ بله. ولی خب الان شما وقتی که این 5 تا وقتتونه، بعد اینم روزاتونه، بعد یه دایره یه مسیر دیگه میکشین، آره، بعد اینا ارتباطاتشون چجوری این شنبه رو با این صبح، یک شنبه با صبح به همین صورت، هر کدوم از اینا چجوری با هم اتصال برقرار میکنن؟ حالا این روزشه و ما، خب این خب اگه بشه مثلا چی میشه؟ اگه کسی بلد باشه چه اتفاق میفته؟ ممکنه اینا برای بعضی ها بگن که آقا شما دارین خیلی بحث و به قول علما لفظیش میکنی، از معنا خارجش میکنی. ولی نه، با آقای چیتیان رفته بودیم یه جایی برنامه ریزی بکنیم، گفتن شما برنامه اینجا با شما، خب ما برنامه میخوایم بریزیم، بکنیم این برنامه سالانه یه جایی رو برای کودکان مثلا 8 تا 10 سال باید بریزیم، برنامه روزانه میخوایم بریزیم، شما وقتا در نظر میگیرید یا نمیگیرید؟ روز هفته رو در نظر میگیرید یا نمیگیرید؟ روز ماه رو در نظر میگیرید یا نمیگیرید؟ شما چجوری باید این قایتی که دارید رو بریزید تو اینا، ظرف بندی کنی؟ اینم خودش یه سواله که من دارم در شما چی کار میکنم؟ ایجاده نیاز میکنم، چون ما تا احساس نیاز به یه چیزی نکنیم اونو نمیفهمیمش، هرچی هم که دقیق باشه. یعنی پس فرده که دعا رو میخونیم نمیدونیم چرا حضرت در مثلا دعای مغربی همچین چیزی رو خواستن، ولی وقتی سوال اون باشه میگیم آهان این تیکه این بخش رو خیلی خوب پوشش میده، این قراره این بخش. حالا ما سوال رو هم داریم پخش میکنیم، بهش میگن نصب، میپاشیمش نصره همی که میگن میپاشیم که هر کدوم بره تو وجودی بشینه و هر کی یه نیازی در خودش کار کنه فعال کنه. لازمه همه نیازها رو فعال بکنه، بعد که دعا رو میخونیم دیگه هر کی متناسب با اون نیازی که در خودش فعال شده چیکار میکنه؟ اظهار وجود میکنه. یا آها ببین این تیکه مال اینه، اینی که گفتم مال اینه. بله ممکنه هر کدوم از این مواردی که گفته میشه تو عبارتهای دعا یه عده‌ای رو فعال کنه، یه عده‌ای یه مرتبه فکر کنن آ این مال ما بود، اشکال نداره. خب این شد. پس یکی شد خود وقت خودش، یکی شد با رفیقش که نمازه با کفش، یکی شد با رخداد، با نوش، با بچهش، یا حالا نمیدونم کدومه، با یه رخدادی، گاهی والده گاهی ولد، آره، با حالت سبب و مسبب، یعنی با حالت سببی سبب بودنش، با یه رخ داد که ما صحبت کردیم، با سببش که به قول شما بعض وقتا والده بعض وقتا ولده، یکی با سایر زمانها، این میشه نه کفه شد نماز، کفش میشه نماز، چون خیلی با هم ارتباط دارن، نماز صبح وقت صبح، یعنی اینا خیلی رو هم افتادن. شاید نماز صبح یا نماز ها یکی از رسالتشون پاس داشته اون وقت هایه، شاید حفظ اون وقت، شاید نه احتمال زیاد، یعنی میخواد علمه اون وقت، یعنی اون نماز علمه اون وقت رو گرفته، در واقع نماز امام زمانشه. بله در واقع اون نماز داره اون رو ظاهرش میکنه، علم براش میذاره که انسان غفلت نکنه، به روزمره نیفته. و نمیدونم اونی که نماز نداره چی داره دیگه، دیگه قلبش وایستاده، بالا پایین دیگه نمیره، یه حالته. حالا این مجموعه نیازهای ما الان میخوایم انشالله عرضه کنیم، ما راجبه اینا میتونیم حرف بزنیم، ولی اجازه بدیم منظم نگیم. یعنی ما میتونیم، من به ذهنم رسید ما بیاین یکی از این سرخطا رو بگیریم، مثلا بگیم وقت و نماز، بعد تا تهش اینطوری بریم. بعد گفتم نه، میایم اینو پخشش میکنیم، هر کی چون جلسه پژوهشیه دیگه، اسمش جلسه پژوهشی، حداقل اسمش از اسمش استفاده کنی، بگیم که خب هر کی یکش انتخاب کنه، بگه یکی بگه من دلم میخواد راجع به خود وقت بدونم، یکی میگه من میخوام رابطه وقت و نماز رو بدونم، یکی بگه من رابطه وقت و عمل و رخ داد رو میخوام بدونم، یکی میگه نه من میخوام این رو رابطه‌شو با بقیه زمان‌ها بدونم. این بین افراد پخش میشه، بعد ما دعا رو میخونیم. دعا رو که میخونیم دیگه یه فراز بندی قبلا کردیم، دوباره محتوا رو میگیم. بعضی وقتا مثالشو تو ممکنه یه دفعه مثالشو تو یک بزنیم، یکی ممکنه مثالشو تو چهار بزنیم دیگه، ایناش دیگه با خود دوستا. بله بله. نتیجه ای که میخوایم از این اوقات داشته باشیم اینه که بعضیا حتما اوقات دار باشن از بین ما، بعضیا نماز دار باشن، بعضیا رخ داد دار بشن، بعضیا عمرشون با برکت بشه و یعنی دیگه محصول این جمع بشه یه دور مروری که هر کسی خوشه‌ای داره برداشت میکنه و به نتیجه میرسه. منطقه خب میتونین افرادی که هر کدوم از اینا رو کار میکنن اسمشون رو به هم بدن، میتونین نتایج مطالبتون رو در یه جایی به اشتراک بگذارین، میتونین هم خوش و خرم مثل همیشه که خوش و خرم تو بهش دارین زندگی میکنید و بعدم همینجوری خوبه. من هم خیلی اینطوری میپسندم بهشتتون رو خب به اشتراک میتونید بذارین، میتونید هم بهشتتون رو به اشتراک نگذارین. خیلی خوبه که یک کار به اشتراک گذاشته بشه، یعنی افراد دستاوردهای مطالعاتی خودشون از وقت را در یکی از این چهار تا بود کار کنن. اما نمیشه ما هر چهار تاشو کار کنیم، نمیتونیم، نه، به دلیل اینکه هر کدوم از اینا با بغل دستشون یه چیزی دارن، یعنی باید شما دو تا موضوع رو نگاه بکنین، چون نمیشه همون اولی رو کار کنیم بعد ضربه در بقیه بکنیم. میشه این کار رو کرد، ولی به هر حال بعد هم باید ضربه در بقیه بکنیم، یعنی هیچ رایی نیست، بایستی به هر حال کار بشه. من اصراری ندارم که افراد حتما کار بکنن، البته بعضی ها از من خیلی ممکنه دل خور بشن که چرا کلاس رو نمیبرم تو این که بگم حتما این کار رو بکنین، چون به نظرم کاری که بر اساس خود جوش و بر اساس یه نیاز واقعی شکل بگیره، یه ثبت واقعی درش باشه، اون ثبتش خیلی جانانه و خیلی قشنگ و خیلی خوبه. تا اون که افراد بخوان تصنعی این کار رو بکنن، تصنع چیزی گیره کسی نمیاد. بله. چرا الان راجع به اونم میخوام یه سری صحبت کنم، ولی نتیجه بحث ما اینه که بعد از این که تعقیبات در واقع تعقیبات گفته شد، هر کدوم از دوستانی که در اینجا هستن در یکی از این موضوعات باید بتونن چیکار کنن، آداب وقت دانی را بگن. یعنی اگه یه موضوعی مثلا سه بود، من میپرسم که یک کار فلان کار را شما تحلیل کن، یه کاری بهش میدم، من نمیدم مثلا میگم کسی نترسه، من امتحان نمیدم، سوال فقط طرح میکنم، میگم فلان کار رو در نظر بیار، زمانش رو در نظر بیار، خروجیش هم در نظر بیار، اول بگو این در چه زمانیه، چرا در این زمان که هست باید بر اساس تعقیبات چه آدابی رو بایستی رعایت کنه که از این چی بشه عبور کنه. این شما میگه من مسئول این نبودم، مسئولمون بودم، میگم خیلی خوب مسئولمون یکی بودی، سوال بعدی بر هر کدوم یک سوال در شما باید بتونی چی کار کنی، بگی که این مؤلفه هایی که تو این دعا اومده کاربردش تو این بخشا این میشه. میگه من هم اولی بودم، میگم آها خوبه، خیلی هم خوبه. اولی یعنی این که شما باید بتونی بگی که ویژگی های اگر نوع انسان بخواهد اوقات خود را، اوقات زمانی خود را احیا کند، در هر زمانی باید چه کارهایی انجام بده، دست کارهایی که لازمه فرد در اوقاتش نوع انسان انجام بده تا احیا بشه چیست. در واقع بعد میگه اینه، میگم نه شما بایستی وقتی میگی نوع انسان، بایستی نوع انسان رو بیایی چی کار کنی، مدرجش کنی. یعنی شما مگه نمیخوای کاربردی کار کنی، شما بگی مثلا کلشو میگیرم این، کودکشو میگیرم این، نوجوانشو میگیرم این، جوانشو میگیرم این، یعنی که وقت دیگه، وقت رو هوا که نیست، انسانه هر کسی هم یه سنی داره، شما باید بتونی واقعی هم بگی هر کدوم. خب نه فقط به دست نمیاد، ولی یه بخشی از کار رو میکنه، بعدم بقیهشو بخشی که مربوط به اوقات رو انجام میده، ولی بخشی که مربوط به شنبه، شنبه، دو شنبه، سه شنبه یا ایام رو میذاره برای بعد. این بهترین بخشش همین چهاره که میشه میتونه بره مرحله بعد. چون من بقیهشو وقتی خوندم، بقیه رو خوندم جواب میدم. بله، یعنی صبح شنبه با صبح یک شنبه با صبح دو شنبه تا چهار شنبه جمعتون چه فرقی میکنه؟ ایامش هم باید ها؟ آره اون چند بودی میشه، حالا یکی یکی، حالا اینا چند بودی میشن دیگه، حالا اینا کاری نداره، کلشه که دادم بفهمه، همشو کلشو میفهمه بعد توضیح میکنه. کارو نمیخوایم سخت کنی، خود فهم اون اصلیه مهمه، اما اولی هم همینطوره، آدم بفهمه که در مغرب، البته گفتیم ها، ولی مغرب آداب در مغرب بودن اینه، این مورد داره که داشته باشه میشه مغرب وقت اصلا، یعنی در واقع جامع ترین و کامل ترینش همون اولیه که رو همه سیطره داره، به نوعی همه باید یه بخششو بدونن، اون بخشی که لازمه همه بدونند رو ما تو بحثای قبلی انجام دادیم، یعنی بیشتر. خب حالا میایم سراغ روش کارو که میخوام انشالله اگه بشه یه دعا هم بریم جلو، این میشه راجبه نیازها تبدیل به سوال میشن. خب ببینین وقتی هر متن رو وقتی شما تحلیل میکنی، اولین کاری که باید بکنی اینه که پس شما الان نیاز داری و سوال و اینجا یه متن داری، رجوع میکنید به متن، وقتی رجوع به متن میکنید الان اینه که تحلیل کردیم، نوبت تحلیل متن. هر متنی سه مدل تفصیل بهش میخوره، حداقل سه مدل تفصیل میخوره اگه اشتباه نکنم. یکی گفتن عدد نگین چون بعدم ممکنه چهار تا بشه، ولی حالا فعلا رو میتونیم بگیم سه تا. یکی به ما هو و هوش، یعنی خود اون متن، بررسی موضوعات و قایت ها و سیر، یعنی سیری که تو خود متن هست، سیر اون، سیر شروع تموم شدنش. این اولین قسمتی که داریم که ما مرتبا این کار رو انجام دادیم. این میشه یک. دو، دومین بخشی که هر متنی بایستی بررسی بشه نسبت اون متن با مخاطبش. و اختزاعات زندگیش، زندگی با اون مخاطب، اینا مال متنه. متن، هر متنی در واقع بایستی یا نظام تعلیم و تعلمش یا ایجاد مواجهش، یعنی چجوری مواجهه ایجاد میکنه، یا فراز و فرودهاش، بیشتری میره توی عمق و اثرگذاریش. اگر کسی متن را نتونه با لحن بخونه این بخشش رو نمیتونه انجام بده، یعنی این خیلی لحن توش اثر داره. اگه نتونه مثلا موضع متن رو تشخیص بده، فراز و فرودهای متن رو تشخیص بده، متن رو فقط پیوسته بدون فراز و فرود بخونه، نمیتونه این قسمت رو انجام بده. این مربوطه به تفصیل این بخشه. چرا حالا نبردیمش تو اون؟ چون اون بحث راجبه حقایقیه که در خودش در واقع آمیخته است، این حقایقش، ولی این نزول حقایقشه. سومین بخشی که مربوط به این سومه اینه که خب ارتباطش با عینیته، این ارتباطش با تحقق، ارتباط مت با عینیت. حالا همه بحثایی که مربوط میشه به ایجاد در واقع یا راهکارهایی برای راهکارهای استفاده، همه میان توی این بخش. اینکه مثلا یه متنی ممکنه 10 قسمت داشته باشه، فعلا یه قسمتشو بخوایم اجرایی کنیم، اینا میان تو قسمت. بعضی قسمتاش اصلا در حوزه فکری ما نیست، بذاریمش کنار، اینا میاد تو قسمت، یعنی میاد ایجاد تفصیل میکنه، اونی که دم دسته رو میکشه میاره پایین و به نسبت دم دستی تفکیک میکنه. آها، تفکیک به نسبت اجرا. چون شما وقتی تفکیک به نسبت اجرا میکنین با تفکیک به نسبت حقایق خیلی فرق میکنه. ممکنه یه مطلبی باشه اصلا در حیطه نگاه و در افق دید ما هم نباشه. خب ما به راحتی مجبوریم تو قسمت آخر بذاریمش کنار، اونی که میفهمی رو بیاییم و اجرا کن. پس نیازمون رو به متن میدیم. متن سه بخشی میشه. این کاری فقط هم به متن صحیفه نداره، شما راجع به قرآنش هم بخواید همین کار رو باید بکنی. اول کاری که میکنید باید موضوعات و قایت و سیرمون بررسی بشه. بعضی ها میگن که ما وقتی که مثلا قرآن میخونیم یا مثلا کتابای روش رو میخونیم خسته میشیم، اون به دلیل این که این یک خودش حالته چی داره؟ خسته کننده داره، چون بر اساس نیاز که نیست، بر اساس فهم متنه. فهم متن احتیاج داره طرف یا وصف متنه یا تعریف ها رو باید در بیاره، شبکه مفهومی در بیاره. چاره ای هم نداری، باید این کار رو بکنی، باید از این عبور کنی. خیلی از این قسمت خیلی نگرانن، نمیتونن این کار رو بکنن و خب زمان بره. چه موضوعاتی تو این متن مطرح شده، پیوستگی این موضوعات به چه صورته، کدوم اوله، کدوم وسطه، کدوم آخره، اینا مربوط به اوله که مربوط به نزول در واقع ببخشید خود حقایقه، پیوستگی حقایق. تو قسمت دوم چون میاد روی اختزاعات یه خود شیری میشه. هر متن اینطوره، کاری به چون فراز و فرود متواردی میخواد و همونقدر که اون بالا سخت بود اینجا سختش تو اینه که طرف خب نمیدونه متنو مثلا الحمدلله کذا و کذا اینا چجوری بخونه، اینو باید مثلا با بهجت بخونه، اینو باید با حزن بخونه، اینو باید با شادی بخونه، اینو باز بشه و بخونه، بسته بشه و بخونه. نمیتونه این کارو بکنه. چرا؟ چون ندیده یا اینکه نمیشناسه متنو. دیدین بعضی افراد هست جاده ها رو نمیشناسن، تو چاله چوله زیاد میرن. بعد یه جایی که با حزن باید بخونه شاد میشه، یه جایی که شاد باید بخونه. این قاعده داره و همون قاعده یه که تو نظام تعلیم و تعلم هم همین رو به کار میگیری. یعنی شما یه جایی مطلبتون رو بلند میگین، یه جایی پایین میگین، یه جایی میگین شکی نشنبه ها، شکی نشنبه. من میخوام یه حرفی بهتون بزن، میانیم پایین میبرید بالا، مخاطب احساس چی میکنه؟ احساس رابطه میکنه. همین کاریه که ما بلد نیستیم.
این توی نظام قرآن شیوه براش یه ذره واضح تر یا حداقل میشناسیم.
بله.
ما از خطاب استفاده میکنیم.
بله.
و از انواع قالب ادبی. بله. بیانی. اینجا کل مخاطب یه نفر، گوینده یه نفر.
بله.
چجوری اینو تحلیلش میکنیم؟
اونو دیگه باید با محتوا بره، یعنی فراز و فرودو بعد باید بشه اهل اون دعا بشه.
خب شیوه شیوه چیه؟
شیوه شیوه شهوده،
جز محتوا، این
دیگه شیوه شهودیه، تحلیل محتواه، تحلیل محتوا میکنه. اینجا هم یه بخشایی ادبی حتما داره، حتما داره، ولی مثلا اون جایی که حالت استفهام داره، حالت دلال بهش میگن، حالت ناز و نمیدونم اینا به وجود میاد، یا حالت مناجات میاد، یا اصلا کلن قاعده کلی اینه که حمد درجهش فخیم است، تسبیح، یعنی اینا نسبت به هم یه عرفی پیدا میکنه که البته میشه اینا رو در آورد. یعنی بگیم که مثلا لحن حمد تعجیب و تعجبه، لحن تسبیح حالت تواضع و فروتنیست، لحنش اینطوریه. ولی شما وقتی میگی الحمدلله چشمات باید باز باشه، دستت هم باز. آها اون آره، مثل این که مثلا یکی در پیشگاه خدا رفته، اشکال نداره آدم الحمدلله هم میگه با گریه بگه، اصلا دعا همش با گریه بود. ولی خب وقتی میگه رفتی پیش خدا داری مثلا گریه هاش بیشتر ماله اللهم انی اسالک هاست، این وقتی که میرسی به الحمدلله خودتو جمع و جور کن، یه خود وایسا، چونه هاتو صاف کن. این خاصیت حمده، خاصیت هم. حالا الله اکبر چی؟ حالت خروش داره. الله اکبر، لا اله الا الله چی؟ هول داره. این دومی هم تو فعل قرار میگیره، هم تو حالت، ولی بیشتر تو حالته، بیشتر تو عواطف، بیشتر. یعنی اگه بخوایم دسته بندی کنیم، این میشه حالت، حالت فرد. بله. حالا به هر حال باید امتحان کنیم، چون این قسمتش رو اگه ما نخونیم خیلی با دعاها ارتباط برقرار نمی کنیم. الان یکی از مشکلاتی که برای دعاها پیش اومده، مثلا دعای کمیل، شما دعای کمیل چجوری خوندین؟ دعای کمیل اللهم اینی از الوکه به رحمت کل خدای گناهان منو ببخش. باید بذار بخونه دعا رو، اجازه بده خدا حضرت بلدن ادامه بدن. شما حاشیه نزن به دعا، بذار بره جلو. اون نمیگم کار اشتباهی میکنن دعا، ولی اون آداب دعا، اون دعای خودش برای خودش یه فراز و فرود داره. باید هم بشناسه که این میره بالا، این میاد پایین. حالا بعضی هم که اینطوری اللهم اینی اسألوک همینطور تا تهش، همینطوری مثل این که یه ریتم ثابتی رفته تا تهش. خب این خدای ما را ببخش، بعدش هم بهمون اینا بده، بعد با این رفته تو جهنم، الان تو جهنم میاد بیرون. اینا اینجوری که نمیخونن که. حالا نمیتونیم این، یعنی تقریبا میخوام بهتون بگم که متاسفانه این خیلی خبر بدیه و حرف بدیه که دعاها برای ما خوانده نشده. ما دعا صورتی از دعا رو تا الان دیدیم و نوع دعاها دست خوش ذهنیت های افراد میشه و خودشون توش نکته اضافه میکنن، همینطور حرف اضافه میکنن. چرا؟ چرا اونا میتونه لحن ایجاد کنه؟ مثلا الان همین رو داشتم میگفتم، انواع توحید که حمده و تسبیحه و تحلیله و تکبیره خودش لحن داره، انواع سوال خودش لحن داره. بله بله بله، همون منظر میده. بعدم اینا وقتی میاد تو ساحت تعلیم و تعلم، ببینید تو ساحت تعلیم و تعلم که وارد میشه، یعنی میاد تو ایجاد مواجهه، کسی که داره اون رو میخونه بایستی همون موقعی که داره میخونه خودشو تو اون منظر ببینه. مثلا الان شما تقریبات نماز ظهر رو که میخونی واقعا وحشتناکه. دو صفحه، تقریبا دو صفحه، سه صفحه حضرت پا میشن میرن در محضر خدا و تمام مراحل مرگ رو عبور میکنن، میرسن خودشون رو به خدا، بعد یه دوری میزنند و برمیگردن، یه دور میمیره و زنده میشه. این باید میره و میاد، یه تغییر رخساره ای، یه حسی، یه حالا الزاماً هم حسه هول نیست، حسه بهجته، چون دیدار خدا انقدر این باید بره و بیاد که وقتی خدا رو میبینه ضاحکتون مستبشره بشه، تو لقای خدا راحت ببینه، تو لقای خدا رضایت ببینه. بعد یه دفعه میگه من رفتم که تا برم که برسم به خدا نه جونم به لبم رسید، ولی دفعه بعد خیلی خوب شد. اصلاح این دیگه ادامه است، بعد این به طور طبیعی اتفاق میفته، این چرخ است. نه بعدشه دیگه، تو هر مرحله ای که این کارو بکنی اون نیاز و سوال خودش اصلاح میشه. نتیجه همه اینا یه نتیجه ای داره که اولین و مهمترین نتیجه اصلاح خود اون نیاز و سواله. نه نه همینطوره، اون هم همینطوره. شما با یه نیازی میرین، الان شما داری با یه نیازی میری.
نیاز
آره اشکال نداره، خود متن موضوع متن و غایتش و اینا ارتباط دادنه با نیازه، این اشکال از این جهتش. ولی خود اون نیازی که رفتین که مثلا این چهار تایه مشخصه، شما داری این موضوع خود دعا رو میگی. در خود دعا برای شما عنوان بندی که میکنه، اونایی که مطرح میکنه محتواش نیازه، چون دعاست. شما هم که با یه نیازی رفتی، اینایی که اینجا درست میکنه یه نتیجه ای میده که این نیاز شما رو اصلاح میکنه. بله بله بله، ولی خود اون که شما دعا رو میخونید به طور طبیعی در شما یه ارتباعی ایجاد میکنه، نیست؟ این دیگه نتیجه، اون نتیجه که شد اصلا به شما میگه که اصلا باید شما نسبت مثلا سوالتون وقت بود، وقتا باید این طوری میپرسیدی نه اینجوری. یعنی شما سری بعد که ما میشینیم راجع به وقت حرف میزنیم، همین حرف رو میزنیم، نیازمون نسبت به وقتا یه جور دیگه بیان میکنیم، اصلاح شده میکنیم بس خود همین دعاها. کمان که همین الان هم همینطوره دیگه، ما اولی که شروع کردیم انقدر تفصیلی که نمیدونستیم، که خورد خورد که شروع کردیم دیدیم که این چهار تا شق داره. گفت آها ببین تو اینا اینجوری نگاه کن، الان هم که میریم نگاه کنیم همین در واقع خود اینا مستاق خود وقتن، مثل روزن. ما شروع از مغرب الان شروع میکنیم، به عصر ختم میکنیم، عصرمون دو مرتبه به یه مغربی میرسه، اون توی اون اثر داره. بفهم بله 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 تو خود اون اولی بیشتر ناظر به نظام موضوعاته، تو دومی بیشتر ناظر به نظام مسائل، سومی برمیگرده به توان عمل کردن شما. بله، یعنی شما چقدر میتونید انجام بدید، توان شما، کشش شما در انجام که میره. آره روی انتخاب عنوان، یعنی تو سومی هر عنوانی انتخاب نمیشه، ممکنه از یه فراز مغرب فقط یه تیکش انتخاب بشه.
شیوهش
برمیگرده به واقعیت بیرونی، یعنی توان اجرا.
خب یه مثال میزنی، یعنی چی یه قسمت از دعا میاد رو توان اجرا؟
مثلا شما دعای مغرب رو که میخونی نگاه میکنی میبینید که اگه بخواین مغرب دار بشین کافی فقط این یه دونه فراز رو بتونین عمل کنین یا حفظ کنین. بعد میگیم دعای تقویت مغرب مگه این بود؟ اینقدر مطلب مهم داشت میگیم به نسبت عملی که تو میخوای بکنی این عمل تو نزدیک تر. بله 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 همینجوری.
خب باز میشه بگیم چون اینجا یه توضیحی دادیم در بند سوم فرمودین اونی که به طور عینی قابل تبدیل به عمله، بعد بر اساس اون همه رو دستبندی میکنیم.
بله.
خب یه وقت شما میگین که من نظام موضوعات دعا رو که نوشتم داشتم درآوردم و سیر دادم، یه موضوعی تونستم اونو بذارم وسط و همه موضوعات رو به اون ربط بدم، این یه حرفه؟ بله، ممکنه تو دعای مغرب یا دعای عشا من میگم آقا با اون بند آخر یا بند وسط ارتباط همه رو با اون میفهمم، اونو میذارم وسط، همه رو دورش میچینم، این به لحاظ روشی میفهمم یعنی چی. باز ولی اینو متوجه نشدم عینیت و عمل یعنی چی، چون میدونید دعا بلخص مثلا دعاهای تعقیبات تو همشون داره یه حالتی از حمد و تسبیح و مسئلت اتفاق میفته. حالا فرق نمیکنه این دعای صبح یه تیکش عینی عملیه یعنی چی باز، یعنی اون فرازی که چطوریه، یعنی چی صورت عمل، چون از یه طرف همشون باوری هن از یه ایس، چون میگین استعاذه داره میگه خدا از من اینا رو بخوای، یعنی میره تو قسمت باور و شناخت و حال، از یه نظر همشون هم قابل عملن، چون میگید منظورم از حمد آن است که بروی مثلا این حمد و این حسد رو در زندگیت پیاده کنی، تسبیح آن است که بری نواقص این حوزه رو از خودت کم کنی. یعنی از یه نگاه همشون باوری هن، از یه نگاه همشون هم حیثیت عمل دارن چون همه رو میشه ترجمان کرد به عمل. تو اینا اون یکی رو پیدا کردن که از همه عینی تره باز یعنی چی؟
حالا همین مثالی که شما زدین که مثلا تو عبارتهای مغرب شما یه مجموعه عبارت پیدا میکنی، فکر کنید 20 تا عبارته که هر کدوم از شما رو هر کدوم از اون شما رو به یه امری دلالت میده که خیلیاش در ظاهرش باوره یا خیلیاش در ظاهرش عمله، یعنی داره از یه عملی مطرح مثلا یه تحققه خواسته برای از مجموعه این شما یه برداشتی میکنی که برای زمان مغرب شما باید بتونین زمان مغربتون رو به این کار اختصاص بدی، مثلا به این سه تا کار اختصاص
شما عملشو
بله
عمل بودین در مغرب احسا کرد.
بعد شما وقتی که میرین به سمت احسا کردن تو خود دعا که نگاه میکنید احسای دعا رو وقتی نگاه میکنید این که دعا فراز احساش خیلی بالاه و شما اگه بخواین احسا رو در این موقعیت بکنید و طبق دعا بکنید شما نمیتونید اصلا هیچ به اون بخش عمل کنید، تو خود دعا میگردین احسا رو مثلا میبینید احسایه فرض بگیرین نقطه ضعف های یک عمله یا احسایه یک نقطه های قوت یک عمله یا اعتماد به نفس برای خودش احساس نقطه های قوت خود فرد، مثلا تمرکز میدین به اون قسمتی که خود فرد میتونه انجامش بده، یعنی میبریدش به سمت اینکه این بره به سمت تحقق اجرا. یه نفر میگه که یعنی احسایی که حضرت صدیق فرمودن همینه، میگیم نه این نیست، بالاتر از اینه، ولی اون چیزی که از احسا ما امکان عملش رو داریم با توجه به ظرفیت خود ما اینه، در واقع این حد میخوره، حد خود فرد رو میخوره،
توی اجراش که حد میخوره. نه متوجه شدم، یعنی میگید قبلا هم اتونو فرموده بودیم، فرمودید ما احسا در ظرف خودمون انجام میدیم، بعد این احسا مغرب هامون که میشینه کنار هم دیگه یه روز به یه مغربی میرسیم که احساش هی بزرگتر میشه و این بسا نزدیک بشه به احسا حضرت در مغرب که این مغرب ها پشت سر هم ردیف میشه. حالا این که بین اعمال مغرب احسا انتخاب بکنیم یا عمل دیگه، اونم کاملا بر اساس اینکه هر کی چی میتونه انجام بده.
آره دیگه، چون این بالا این احسا رو در بردیم دیگه.
نه، پس بر اساس موضوع محوری دعاست.
بله دیگه، اینا که در اومده اینجا دیگه میاد به تفکیک توان در میاد.
پس بند 3 موضوعی که به عنوان موضوع محوری در بند 1 شناخته شده
یا موضوعات دیگه یا موضوعات
یا هر موضوعی
بله دیگه اینا به سمت با توجه به یک دیگه
مصادیق ریز و درشت
احساس، یعنی شما نمیتونید که از یک و نادیده بگیرید
همون دیگه. پس من درست میگم در بند 1 ما یک سری موضوعات پیدا میکنیم که حول یک موضوع اصلی ساماندهی شده بلد. یا موضوعات اصلی، مثلا تو مغرب فقط احسا که نبود، که احسا بود و چند تا موضوع دیگه
بلد.
یکی از اون موضوعات رو عینی سازی میکنیم در به نسبت اختزاء خودمون
بلد.
اون مبنای عمل به دعا قرار میگیره.
این در واقع این سه تا مطلبی که مطرح میکنم اتفاقا ممکنه در قرائت قرآن خیلی شما این سه تا رو نتونید ببینید، ولی توی دعا حتما با این سه تا مواجه میشه. اگه
بخوام یک کاری غیر از احصاء بکنید، استخراج اون در محور قرار دادن اون چه فایده ای داشته؟ یعنی رنگ و طعم اون دعا رو پیدا نمی‌کنه.
خب داره دیگه، اینجا هست دیگه، اون
متن وجهشو پیدا کنید.
همین رو دیگه، همین رو میگم، حتما بایستی اون وجه رو داشته باشه، نمیتونه نداشته باشه، ولی اون دیگه دعا نیست. ولی اگه شما بخواین اون دعا رو به منطقه عمل نزدیک کنین، شما حتما بایستی متناسب با اختزای خودتون رو
کتابای مهارتی میکنید.
آره،
مثلا میگین این دردتون یه کار جزئی که به این کوچیکه مثلا ممکن انتخاب بشه، اگر این آدم عوض بشه ممکنه این مجموعه ای از انتخاب
بشه. الان اگه این ستا رو با اون چهار تا موضوعی که من گفتم به عنوان نیاز در نظر بگیریم، چهار تا بود دیاره، احیای وقت بود و رابطش با نماز و رخ داد و رابطش با بقیه زمان ها در نظر بگیریم، چی جوری میشه؟ اولی که میخونی چیکار میکنی؟ خود حقایق اون رو مطرح، موضوعاتی که وجود داره، موضوعات چه جوری به هم پیوستگی دارن؟
اولویت پیدا کنن، همین که اولویت پیدا میکنن به احیا نزدیک میشن.
یعنی این در رابطه با این نیاز که قرار میگیره، مثلا مورد نماز اولشو نگم، بررسی موضوعات و غایت سیر وقت که میتواند نماز را احیا کنه چیز. یعنی شما نماز مغربتون چه موضوعات و سیر و غایتی را بایستی احیا کنه، این میشه اولی. مجموعه موضوعات و غایتها و سیری که در نماز مغرب بایستی احیا بشود چیست؟ یعنی فهرست موضوعاتی که به وسیله نماز مغرب باید بر زندگی انسان موضوعیت پیدا کنه، این چیست؟ این شمال اولی. تو دومی اینه که خیلی خوب، الان شما میخوای نماز مغرب بخونی، درسته؟ شما با توجه به تعقیب نماز مغرب چجوری میتونی این نماز را چیکار کنی؟ در واقع
آموزش
دارم. یه جوری بکنی که این نماز مغربی بشه. بله، اون فقط نظام موضوعات بود، این اثر پیدا کنه، حال پیدا کنه. چه بخشایی، چه جوری، چه حالتی به بین این موضوعات چه ربطی وجود داره؟ آیا باید خیلی حالت انکسار داشته باشی؟ آیا حالت توجهت باید بیشتر باشه؟ حالت هایی که تو دعا وجود داره که باید به نماز مغرب شما انتقال پیدا کنه و از مغرب وقتتون انتقال پیدا کنه چیست؟ تو قسمت سوم یه بخش هایی از شما مجموعه موضوعات بالا رو داریم، به نسبت این که میتونین مغرب رو احیا کنی و زمان مغرب و نماز مغرب رو احیا کنی، به عنوان این که بعدم بتونین محاسبه کنی، بگی من نماز مغربم در این دوره این اتفاقات رو برام رقم زد، از نظر نوع کار کرد، اینا چیست؟
این تو دومی خود نماز
تحت تاثیر قرار میگیره؟
نتایجه
که رو وقت اثر میذاره.
حالا من فکر میکنم اون نکته که آقای شریفی هم فرمودن، این ستا با اون دستبندی ستایی که جلسات قبل انجام دادین خیلی بیشتر قابل انطباقه، خاطر این که تو بند اول اون اسامی و مؤلفه های شناختی که در هر موضوع باید لحاظ بشه، یعنی نماز مغرب به لحاظ شناختی چه موضوعاتی در آن مهم است. دومی حال واقعا ایجاد میکنه به معنی این که چه فعلی و رغبتی و انگیزشی و حسی در نماز مغرب باید جاری باشه. سومی هم اونجا اسم گشته بودین فعل، اینجا اسمش شاید عمله، یعنی خیلی خوب شما رو به چه عملی و به چه حرکتی وامی دارد. این همونه. حالا به نظرم
خوبه
میرسه که با... چون اگر اینجوری باشه با اون نظام استخراج شدم قابل انطباقه و میتونه کمک کنه. تو موضوع هم همینه، یعنی تو قسمت یعنی توی نیاز سوم که یک رخداد بود، یعنی در مغرب یه رخداد چه باورهایی باید وجود داشته باشن، در مغرب یه رخداد چه حالی باید در اون کار جاری باشه، در مغرب یه رخداد چه عملی باید اتفاق بیفته. و بعدن این در مورد خود اون وقتم صادقه که حالا شاید به نحوی گفته شده بوده مثلا جلسات گذشته، بعدن تو اون نظامم میشه حالا باوری که مغرب شنبه هاست و بعد حالی که مغرب شنبه هاست و عملی که مثلا مغرب شنبه هاست که احتمالا باید در محتوای اون ایام ضرب بشه.
پس ما توی الان تحلیلمون اینجا چهار تا نیاز داریم، اینا به عنوان نیازهای چهارگانه. ممکنه یه نفر اضافه کنه؟ رجوع که میکنیم از سه منظر، یکی خود شناخت ابعاد موضوعات دعاست، ابعاد که میگیم یعنی بُعدهای مختلفه، هم غایت ها هم سر، یعنی ما میتونیم فقط با عنوان ابعاد ذکر بکنیم که میشه تحلیل خود متن. تو قسمت دوم نسبت دعا با مخاطب و ایجاد کیفیت در نفس اوست که همون حال داست. بله دیگه، که اون حالته حال بهش میده. تو قسمت سوم نسخه عملیه دعاست، نسخه عملیه دعا. نسخه عملیه دعا ممکنه بر مغرب باشه ولی شما تو روز اجرا کنید، یعنی مخصوص دیگه به اون موقع نیست، خارج میشه و تبدیل به یه نسخه میشه، اتفاقا قابل اجرا در بقیه اوقات هم هست. حالا ممکنه مربوط به همون وقتم باشه. پس هر کسی ببینید این تحقیقیه که شما دارین انجام میدید، استثنا من هیچ تحقیقی نباید انجام بدم، یعنی تو این کار من فقط کاتالیزور عمل میکنم، به صورت کاتالیزور عمل میکنم. چجوریه؟ تسهیلگر کاتالیزور یا ابروان، یا تسهیلگر یا ابروان به شیمی کاتالیزور حالا شما باید چی کار کنی؟ هر کی باید یه موضوع در نظر بگیره، یکی از این چهار تا. خب به هر دعایی که رسید بایستی ببینه که تو اون دعا چه نکاتی، چه مطالبی، چه موضوعاتی مطرح شده، سیرش چیه، چه حالی به او انتقال میده، نسخه عملیش هم نسبت به اون نیازش در بیاره. شما حواستون باشه با اون نیازه دارید میری، چون بایستی اون نسخه عملی باشه که اون نیازتون رو برطرف میکنه یا در مورد اون نیاز است.
تحلیل به روش اول بسته به هر کدوم از نیازها متفاوت میشه؟
نه، اولی یکیه، دومیش هم یکیه ولی سومی متفاوت. یعنی شما در تحلیل موضوعات دعا تحلیل میکنی، موضوعات دعا رو ربطی نداره. تو دومی هم کیفیتش رو چرا ربط داره به بتونی اون رو کیفیت رو انتقال بدی به اون کارت، مثل نماز، مثل رخ داد، مثل بله اون طرف هست. دومی هم یه قدری متفاوت میشه. بله ولی سومی دیگه نسخه عملی داره، تو نسخه عملی تو نت و متفاوت میشه، یعنی بیاناش هم فرق میکنه، یعنی ادبیاتش هم متفاوت میشه. انقدره که اگه کسی ندونه فکر میکنه شما دارین تفسیر به رأی میکنی، و خب خیلی وقتا چون این مراتب گذاشته نمیشه آدم ها تفسیر به رأی میکنن، یعنی واقعا هم تفسیر به رأی میکنن، یعنی مثلا متن قرآن رو گذاشته بلافاصله پریده تو این قسمت عینیت. ببین اینی که رد میکنی این سه تا رو بعد میای اینجا اسمشو میذارم تفسیر به رأی، میگی آخه چرا بی انصافیه شما دارین دو تا کار اضافی میکنی، میگیم چون اونی که پایینه چسبیده به بالایه خیلی فرق میکنه که با اونی که نچسبیده، چون در عمل هم فرق میکنه، یعنی فکر نکنی فقط در این. ممکنه من به شما بگم که شما یک روز فلان ذکر رو بگین ولی بر اساس یه قاعده ای در بالا بگم حرف من درسته، یکی دیگه هم همین حرف رو بزنه بر اساس بالا نگه و اون کار اشتباهی میکنه و اون اثر رو شما نمیبینی، اصلا به واسطه این اتصالایی که اثرها اتفاق میفته. و خب شما میگه خیلی بی‌انصافی، اون عین همین حرف رو زد، شما عین این گفتی، چجوری شما حرفت درسته حرف اون اشتباهه؟ میگیم چون این منطقه اتصال داشت اون منطقه اتصال نداشت. نه اون فقط خودشونن دیگه، نه مسائلیه که خودشون دارن. بله ولی نظام مسائل بر اساس مخاطب بر اساس خودشونه، و خب تمام مشکل بودن دعا هم همینه دیگه، دعا از این جهتش از قرآن سخت تره، به خاطر اینکه البته بعضی دعاها مثل دعاهای صحیفه سجادیه اینطور نیست، چون دعای صحیفه سجادیه اصلا خیلیاش به قصد تعلیم گفته شده، ولی دعاهایی مثل دعای امیرالمومنین یا دعاهای حضرت صدیق طاهره اینا دعاهایی بوده که خودشون انشاء کردن، وضع خودشون بوده، به همین دلیل مخاطب توش نقش نداره. خب فقط حالش رو ایجاد میکنه، بله دیگه نسبت خودمون رو با اون نگاه میکنیم و میبریم. خب اگه اجازه بدین یه خورده بریم جلو، یه بخشی از دعا رو بریم جلو ببینیم همچی کاری میشه یا نه، بعد اگه کسی سوالی نکته ای آیه چیان نکته ای بریم سراغ تعقیب نماز مغرب. خب توی تعقیبات خوشبختانه ما نظام موضوعات رو قبلا گفتیم، درست میگم؟ یعنی الان نظام موضوعاتمون کامل در اومده است، درسته؟ فقط کافیه افراد یه دور مرور کنن اگه اشتباه نکنم، چون ما مرتب گفتیم و فهرست کردیم. خب ما میتونیم یه کاری بکنیم، اینا رو قبلش در اختیار دوستان قرار بدیم که هست احتمالا، درسته؟ کار کرده اونا هم هست. خب دیگه نمیخوایم اینا رو، نماز هست همه نیست، همش نیست،
همه چی؟
همه دعاها
هست، همه پنج تا دعا
هست، همش با نماز هست،
با نماز هست، حد
نماز مغرب چه شکلیه؟
خب پس خب پس الان میتونین کامل هر کسی در بیاره نسخه تحقیقشو بده بیرون دیگه. نه متنش هست دیگه، الان میتونیم خیلی راحت چیکار کنیم. یه هر کسی متناسب با اون نیازش هر کدومو در بیاره دیگه. مغربش اینه، ما برای این که اینجوری میشه، یعنی در واقع هر کدوم یه موضوع اصلی داریم که میشه وقت از منظر حضرت صدیق طاهره، میشه برای اولی وقت، بعد میشه یکیش میشه مغرب، اول مغرب، پنج تا دفتر داره، دفتر اول مغرب، دفتر دوم. خب حالا بایستی نظام موضوعاتی که در اومده رو همه رو منتسب کنه به وقت طرف. یعنی چی؟ بله، یعنی در واقع شما الان نظام موضوعاتشو دارین؟ بگین یه تیکشو، همینا که میگین دارین رو یکیشو رو کنی؟ موضوع میخوام دیگه، موضوع دعا میخوام و سیر دعا میخوام. خب نه، به تعریف رسیدیم. الان من دارم به نسبت نیاز میگم، من الان میخوام خصوصیاته. من سوالم از شما، اصلا من سوالم اینه از شما، خیلی اصلا کاری به من نداشته باشین. شما بایستی این سوال رو جواب بدین. شما عزیزان بزرگوارانی که وقت رو انتخاب کردین به عنوان نیاز، ویژگی های وقت مغرب از دیدگاه حضرت صدیق طاهره چیست؟ نه کاری نداشته باشین به اون تعریفی که ما کردیم، اون اجمالیه، احکامش، ویژگی های تفصیلی. خب حالا اینا چیکار باید بکنی؟ باید موضوع وقت رو به نسبت موضوعات دیگه نگاه کنیم، ببینید هر کدوم از این موضوعات اصلی تو یکی که این بالا نمیشتیم
چیه
وقتا؟ اینش مشکل دیگه. نه یه موقعی برای اینکه بتونید این کارو بکنین، بایستی سطح مواجهتون رو با دعا زیاد کنین. یعنی چی؟ یعنی من الان میخوام راجع به وقت و دعای مغرب کار کنم. موضوعاتی هم دارم، یه چند تا موضوع بگو. مثلا نه، این چیزی که ثبت کرده
در موضوعات ریزم.
آها، یه خود یواش بگو من بنویسم.
تصدیق و تبارک الهی حمد تمجیدی، این برش میگم حمد تمجیدی
چی شو؟
حمد تمجیدی همراه با تحلیل و تکبیر ریز موضوعات دو سری قبل.
خب
یه موضوعش، یکی دیگه حمد الهی به اعتبار اقامه ارکان عالم، یکی دیگه تسبیح و تبارک از منظر نیازمندی انسان،
بحبه ببینیم بحبه. خب بگو
من بگو
بگو چند تشو بگو من بتونم.
با شهادت ابرار همراه با اقرار به ربوبیت،
به به
جلوه های مختلف استعاذه و سوغان به سوی سوال در مواقف مختلف زندگی، یکی دیگه استعاذه ناظر به دشمن شناسی، دشمن
خیلی همین بس. الان شما میخواین این رو به وقت ببینید، به نسبت وقت، و میخواین سه تا جنبه از توش ببینید. جنبه اول حقایق و به نسبت مخاطب و به نسبت وقوع، درسته؟ حق و مخاطب و واقع بخواهی اینو ببینی. خب موضوعتونم بخواهیم ببینید که وقت مغرب، حالا شما باید بگین که منظورمون از وقت مغرب یعنی این که در مغرب یاداوری چه حقایقی باید شود، منظورمون بله؟ من وقتا فعلا کاری ندارم به یه وقت، وقت مغرب هم فرض دارم که وقت مغربه، نه وقت مغربه، یه وقته اسمش هم مغربه. حالا یه موقعی بهش میگم اختصاص، اختصاص از نظر جریان یک باور، یعنی این تو این وقت باید یه باورایی عبور کنه، یه سری
رشته
از باور بایستی درش چی بشه؟ دیده بشه. در اینجا بایستی توجه به مؤلفه هایی از زندگی،
باورها با زندگی چی
کار کنه؟ مؤلفه مثل رزق، مثل برنامه، مثل نمیدونم هر چیزی، چه مؤلفه هایی از زندگی رو، توجه به چه مؤلفه هایی از زندگی میده، حیات، مرگ، این این گزاره ایست فکره، این حالت اسمی داره، درسته؟ وقت دیگه، تو وقت، وقت میدونیم یه زمانه، اینا از ساختار انسان در میاری. نه 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 همین رو دارم میگم. من الان بحثم سر چی بود؟ شما برای اینکه بتونین اینا رو رب بدین به وقت، بایستی در خودتون یه مواجهه ایجاد کنی، بلا وقت به قول اینا میگن، اصطلاح میگن لو خلیه و طبعش، یه چیزی میگن میگن ربطی به اینا پیدا نمی کنه، وقت به خودی خودش ربطی به این پیدا نمی کنه، مگر اینکه شما ربط بربطونیدش، ربط ایجاد کنی. برای اینکه بتونین ربط ایجاد کنی باید بگین منظورمون از وقت یعنی وقوع انسان در قطعی از زمان، میگه وقوع انسان در وقوع انسان، منظورت از انسان میگیم انسان فکر تو اون ایامه چه چیزی در ذهنش عبور کنه، چه مؤلفه‌ای باید در زندگیش و چه فعلی رو در بایستی انعکاس فعل، چه فعلی رو باید در از خودش انعکاس بده. ما کاری فعلا به عملش نداریم، چه فعلی رو باید انعکاس بده، فعل یعنی ترس، خوشحالیه، هرچی هست، این میشه وقت. بله؟ نه 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 ممکنه تو همش باشه دیگه. الان شما نگاه کنین وقت، اینا به نسبت وقته، بلا فاصله وقتی که وقت رو میذارین این میشه حقایق، اینا بین اینا تفکیک میشن. یعنی مثلا حمد تمجیدی، حمد به اعتبار اقامه ارکان و تسبیح، اینا همه میان توی باور، ولی یه جایی میاد روی مثلا استعاذه و سوق دادن به سوال در مواقف مختلف میاد تو فعل. یعنی خود این تفکیک ایجاد میکنه. بله بله.
اگر
اینجا ما فرضمون اینه که یه نیاز داریم، اونم نیازمون وقته. ممکنه یه نفر بحث نمازو داشته باشه، نمازو با یه جور دیگه اینجا بچینه، اونم با یه همچین کاری رو بکنه، ولی اون با یه مواجهه ای که وجود داره در نماز، مثلا همچه ارکان نماز. آها، ببینید این دیگه خیلی وابسته است به اینکه شما این موضوعی که دارید کار میکنید چی باشه. ممکن است شما موضوعتون اون موضوع نیازه، پنجش بشه ارتباط وقت با ساختار وجودی انسان، بعد اونجا ساختار وجودی میاد اینجا. ما چون داریم موضوعمون رو وقت میگذاریم، موضوع خودش کار میکنه، حد ایجاد میکنه موضوعمونه. بله، ممکنه موضوعمون رو بگذاریم، نماز رو که بگذاریم، پنج تا مؤلفه ممکنه پیدا بکنه. مثلا میشه طهارت، مثلا پنج تا، شش تا، هفت تا، بستگی داره که نماز رو چجوری تعریف بکنی. بعد جاری شدن حقایق در اون نماز رو در نظر میگیریم. مثلا شما اینجوری میشه که این حقایق اینه، این که نماز میذارین، نماز یه دست بندی پیدا میکنه، تو دست بندیه نماز قرار میگیره. در واقع این ثابته. اینا که متغیر میکنه، اینا همه میرن توی اینا طبقه بندی میشه و به این معنا میدن، به وقت معنا میدن. یعنی مثلا میشه اینجوری میشه فهرستی از باورهایی که در وقت مغرب باید فرد به آن اعتقاد داشته باشد عبارت است از 1 2 3. در از کجا میاره؟ همین فهرسته در میاره. 2، مؤلفه هایی از زندگی که در مغرب، در زمان مغرب فرد باید بهش توجه کنه، اونا چیست؟ یه فهرست در میاره. 3، چه افعالی باید در مغرب از فرد ظهور پیدا کنه، اینا از این فهرست در میاره. این میشه یه دفعه با این ستون انجام میده، یه دفعه با این ستون انجام میده، یه دفعه با این ستون انجام میده. خیلی راحت و تمیز. حالا اگه موضوعات تیم الان مثلا اگه همین باشه، اینجا وقتی نسبت به مخاطب شما دارید میسنجین، وقتا دارید میگین، یعنی دارید میگین که حالاتی که مخاطب که خیلی نزدیک میشه به این قسمت، یعنی بایستی حالات از اول دعا شروع میکنیم، حالاتی که مخاطب بایستی در خودش بگیره چه حالاتیه به نسبت که، البته شما خیلی هاشو اینجا ندیدین چون این حقایقی که نمیشتین این ور کامل تره. در واقع این جدول شما اینجا کامل میشه، تو اینجا هم فقط به نسبت عملتون میشه. یعنی مثلا شما نگاه میکنین میگین که این اعتقاد را و این مؤلفه را و این عمل را در موقع مغرب انجام بده، تو مرحله اول، گام اول، بعد گام دوم، گام سوم، مهارتیش میکنی اینجا. درست میگم یا اشتباه میگم؟
نه این درسته. چرا اشتباه بگید؟ یه چیزی رو میگم، شما ببینین این نسبتش با این چی باید بشه؟ باید تفصیلی تر بشه، باید درست بشه. یه وقت به بیان وقت میگم اول. مغرب موقع رفتن نور خورشیده که حسی از تمام شدن رو ایجاد میکنه. پس تو این موقعیت باید توجه به حمد و حسن الهی و کبریایی خدا اتفاق بیفته. دارم ویژگی های وقت رو میگم، حقایق وقت. طبیعتاً به واسطه مشاهده این حمد نوعی از فقر هم در انسان شکل میگیرد. لازمه این دوتا حالت با نوعی از استعاذه و پناه بردن همراه بشود. این نظام حقایق وقتی میره توی اون نسبت مخاطبش، که حالا من به جای مخاطب میگم لحن، در تعلیمش لحنش شد، میشه مشاهده کردن صورتی از کمال که در انسان حالتی از خیزش رو همراه با نگرانی ایجاد میکنه، نگرانی از نرسیدن و خیزشی برای شوق به رسیدن به اون کمال.
وقتی ادامه بدی یه خود دیگه ادامه بده که در مقام تعلیم و تعلم باید به این مسائل اشاره بشه.
آها، که در نتیجه توی آموزشش لازمه اون کمالاتی که بلنده به فرد نشان داده بشود و در این حال اون فقرش مورد مشاهده قرار بگیره که این اتفاق بیفته. خب بعد تو قسمت
ببینید همین آره که داریم میگین خودش یه رساله جامعه.
بله، حالا الان سوالم میگم جمله چون طول سوال خیلی بزرگه، جواب بله خیره متاسفانه
داشتی بقیهشو میگفتی.
آره من میخوام بگم دیگه، میخوام بگم متاسفانه طول سوال طولانیه، آخر جواب بله خیره. بله این همه سوال آخرش مثلا میگم بله میدونم، ولی خب چه میشه که قسمت سومش هم اینجوریه که میگیم خیلی خب، خود شمردن وقتیست برای شمردن. یعنی اون عملی که میتونه انجام بده این که بشموره اون چیزهایی رو که دوست دارد و به آن میل دارد و بشمارد چیزهایی رو که ندارد، که از این شمردن این اتفاق میفت، میشه وقت. حالا همینو به بیان نماز
سب کن خدا خیرت بده، خدا خیرت بده. ببین الان تو با همین بیانی که داری میری و با همین خیزی که داری گرفتی رفتی جلو، قشنگ میتونی بگی در 7 سال اول پدر مادرها برای مغرب دار کردن فرزندانشان این کار را مثلا از احساس شروع
کنن. بله نه، میگم که یک کاری کنن برای او به شمارش در بیاد.
بعد ببین ادامه بده، ببین این ادامه، یعنی اگه ما اینجوری بریم جلو این تهش که میرسیم یه مرتبه، البته ممکنه بعضی ناراحت بشن که یوهوی شما چی میشه که یه طلوعی یه به این نحو انجام میدین، که شما داری میگین که عزیز دلم تو میتونی بر اساس تعقیبات حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها فرزندان 7 سال اول را مغرب دار کنی، 7 سال دوم را مغربشون رو تقویت کنی، 7 سال سوم را مغربشون رو شکوفا کنی، 7 سال چهارم رو که دیگه به اوج برسونی. خب چیکار بکنم؟ خب ببین آها، تو 7 سال اول رو احسا کار میکنی، نمیای تعقیبات نماز رو برشون پخش کنی یا یه وقت اشتباه نکنی. منظورم اینی که بری دعای تعقیب نماز مغرب رو بذاری بهشون بگی یا نه. ببین آموزه از اون رو میگیری متناسب. من از توی مغرب برای 7 سال اول این رو میزنم تا این مغربش فعال بشه. اگه این کارو بکنی برای عشا هم همین کارو میکنی، برای صبح هم این کارو میکنی، شما در واقع دست گذاشتین رو نبض تربیت کودک. نبض تربیت کودک یعنی نبض تربیت انسان اینه که انسان وقت تا دار شود، همین که وقت دار شد با تقوا میشه. میگه آقا چرا تقوا و وقت چه ربطی به هم داره؟ ببین تقوا یه حضوره، هیچ چیزی غیر حضور هم نیست، در محضره یه کسیه. این در قالب اوقات اتفاق میفته، همون کاری که نماز برای انسان کرده. خب تو وقتی این رو در وقت حاضر کنی، یعنی در پیشگاه خدا حاضر کردی، اونو متقیش کردی. خروس انسانی که خروس میشه دیگه، به ملکوت میرسه دیگه.
حالا همین توی نماز میشه که نماز مغرب نماز نیت است، به اعتبار اینکه کمالی رو در فرد فعال میکنه.
آها.
که به واسطه مشاهده
آقای تیتیان داره شما رو کمک میکنه فکر نکنید.
نه من همه حرفای جلسات متعدد شما رو میریزم رو هم.
خیلی خوبه یعنی کمک داره میکنه که بعدم بتونه. خب
میخوام ببینم اگه این درسته متوجه میشم چه اتفاقی.
بله بله.
چون نماز میشه نماز نیت. نیت یعنی این که در اوی کمالی رو فرد مقصدی رو برای خودش به طور دائم بدون اینکه رها کنه مد نظر قرار میده. از یه طرف رسیدن به اون مقصد براش مهمه، یه طرف رها نشدن از اون نیت نکته خیلی مهمیه. توی حالش میشه همین حال نیت پیدا کردن، یعنی یه شوق از رسیدنی که هیچ وقت ولش نمی‌کنیم. عملش میشه توجه کردن به نیت در نمازها کلا، یعنی کلا موقع نیت قبل از اینکه فرد نیت رو انجام بده نیتش همراه با یه استعاذه‌ای اون موقع فرموده بودیم با یک صلوات به ابا عبدالله الحسینی باشد. نیت نماز کلا نیت همه نمازها رو انگار درست کردن میشه مغربی کردن نمازها.
حالا این میشه مغربش نیتش.
نیت دیگه اصلا تو خوده اصلا عمل نماز مغرب روی نیتش کار کردن که خب. بعدن
اشکال نداره شما یه مواجهه ای تولید کردی، ممکنه یه نفر همین مواجهه رو با دو تا رکن انجام بده.
اشکال نداره. بله.
ممکنه یه نفر این مواجهه رو با 5 تا رکن انجام بده. اشکال نداره. ببین این تیکه کسی اینا ایراد نگیره، چون شما هر چقدر پول بدی همونقدر آش می‌خوری. یعنی هر چقدر که شما بتونید توی اون موضوع تفسیر ایجاد کنی همونقدر تو دستتون پر میشه.
چون وقتی شروع بوده دست گذاشته روی نیت.
بله بله اشکال نداره.
حسن انتخاب داشت.
یعنی بعدش میخواد بره روی قرائت،
بعدش عشا میره رو تکبیر.
آها.
چون یه دور اینا رو رفتیم آخه.
چقدر زرنگه این
عشا میره رو تکبیر
قبل نماز جمع
میکنه. نه میره تو نماز بعدش. از بعدش میره تو نماز دوام. صبح میرفت تو قیام، ظهر میرفت تو رکوع، عصر میرفت تو سجده. این اصلا اینا خودش یعنی روایت نمازگونش میشه اینطوری. بعد در مورد کار
اصلا واقعا اصلا
احسن به زهرا، احسن به این موقع، احسن به شما، احسن به شرکت ادوبی کانکش.
احسن خیلی خوب بود.
بعد این میره توی موضوع
خیلی خوب همه داره فیتیده بیش میکنه. خب
نه من میفهمم که این باید فقط ادامه پیدا کنه. من اینو دارم میگم برای اینکه جمله که شما فرمودین مهمه. خیلی خوب جمله رو اینجا تموم نکن، ادامه بده، بگو که حالا برای یه بچه میخوای بگی چه جوری میشه. میخوام بدونم یعنی نکته‌ای که اول گفتم بعد فرمودین که نه حالا همینو ادامه بده، میخوام ببینم ادامه همین جمله ها این اتفاقی که باید بیفته یا از اساس باید جمله دیگه ای رو پیدا
کنیم. فقط ما اگه خاطرتون باشه همه مطالب رو نیمه کار رها کردیم، گفتیم همین. این باشه برای بعد، باشه برای تو بعد که ما معنی وقت رو بفهمیم، ولی برای همش یه بند اقتصادی گذاشتیم. ولی مهم سر اینه که شما بتونی این رو استمرار بدین تا برسه به این ته، چون شما باید بر اساس این نظام استخراج کنید. اگه این کار نکنید این نظام شکل نمیگیره. تا این به نظام نرسه حتی سرش هم خونده نمیشه.
حالا به نظام رسیدن یعنی چه اتفاقی؟
یعنی اینکه مثلا من بدونم
توضیحات بشه چی؟
بچه‌های 7 سال اولم اینطوری، 7 سال دوم اینطوری، 7 سال سوم اینطوری. چرا اینطوری اگه به نظام نرسه اولش هم خونده نمیشه؟ چون مادر که بایستی این رو بفهمه و کار کنه خودش داره این کارو میکنه برای بچه‌اش، ولی خودش باید کار کنه یه پله بالاتر رو بفهمه. یعنی مسیر رو اگه تهش خروجیشو شما در نمیرین مادرم نمیخونه. یعنی همه ما که اینجا نشستیم هیچ وقت تعقیبات نماز مغرب را نمیخوانیم مگر اینکه به این خروجی دست پیدا کنیم. خروجی هم طوری نیست که بتونید چیز بکنید، بتونید در واقع سنبلش بکنید. باید دقیقا همه مراحل همه موضوعات اینطوری نوشته بشه، دقیق هم نوشته بشه، اینا هر کدوم تحلیل عقلی بشه با هم بیاد تا برسه به اینجا تبدیل به فراینده آموزشی و فراینده چی بشه؟ فراینده اجرایی بشه. فراینده اجرایی که شد خدا میدونه چقدر این اینا. فقط براتون بگم تدبیر در نظام عالم مربوطه به زمانه. یعنی اگر کسی روی زمان اونم به وقت و آن تسلط پیدا کنه، به همه عالم تسلط پیدا کرد. یعنی اشتباهی اگه کسی غیر این برای تسلط عالم پیش بره، میخوام، و خب این تو دست من و شماست، یعنی گنجش تو دست ماست. دقیقا گفته، دیدیم که این گاف صندوق ها این شماره شو اینطوری بزن، بعد برو سراغون تا باز بشه، دست شما درد نکنه. خب برای جلسه بعد چی کار کنیم؟ نباید بفرستیم به همه که دوستان همه این کارو بکنن، یعنی یه دونه رو انتخاب بکنن، بعد ببینم میتونن به این خروجی برسونن.
نه
بله، بله بله بله، پیشون چیز داشتن، تحقیق قبلی داشتن. خب بر سلامتی خودتون یه صلوات خط بفرمایید.